أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس التاسع والخمسون جلسه 59 از مباحثه فقه المسجد. در مناقشه دلیل مشهور بودیم در تحت عنوان بقیه هنا شیئون، مشهور ادله ای اقامه کردن برای این که نافله فی المنزل افضل است از مسجد. ما در ادله مشهور مناقشه کردیم، رسیدیم به مناقشه ششم و اشکال ششم. اشکال ششم وجود برخی از روایات معارض بود که در مقابل اون روایاتی که و توائفی از روایات که اونها استناد کردن، که ما اون توائف رو یه خورده تقلیل دادیم اگه یادتون باشه، در مقام اشکال گفتیم بعضیاش از دور خارجن، برخیهاش فعل امام هستن و عددشون رو تقلیل دادیم، اما اشکال اساسی بر اونها این است که اون روایات علاوه بر اون اشکالاتی که در خودشون داشتن، ضعفی داشتن، ارسالی داشتن، عامی بودن بود، علاوه بر همه اون اشکالات یه روایات معارضی دارن در مقابل، که این روایات معارض هم برخیاش خیلی قوت دارن و اونها تاب مقاومت در برابر این رو بعیده که داشته باشن. یکی دو تا روایت رو از مجموعه بیان صاحب جواهر که گفتیم ایشان مفصل بیان کرده، ملاک در اشکال ششم و محور رو بیان صاحب جواهر قرار دادیم، اما در ضمن بیان ایشون اشاره میکنه به یک روایت، ما روایت رو مفصل میاریم همراه با بررسیش. روایت دومی که صاحب جواهر در تتمه عبارتشون بیان میکنن و ما هم استکمالاً اونچه که مقدم کردیم بیان میکنیم، صحیحه معاویه ابن وهب هست. صاحب جواهر میفهمان که از جمله اونها صحیح معاویه ابن وهب عن الصادق علیه السلام، که اشاره میکنه به یک مضمونی از و جمله از روایت. نص کامل روایت و صحیحه معاویه بن وهب به تعبیر صاحب جواهر که درست هم هست، صحیح هست روایت، نص کاملش این است. روایت در کتاب تهذیب شیخ طوسی است، وسائل هم نقل کرده، وسائل شیعه در کتاب الصلات، ابواب المواقیت، باب 53، حدیث 1، در موضوع وقت صلات و مواقیت صلات اونجا بیان کرده، باب 53، حدیث 1، تهذیب هم در جلد دوم صفحه 334، حدیث 1377. متن روایت این است که جناب شیخ طوسی محمد ابن الحسن، ایشان به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، با طریق و سندش از محمد ابن علی ابن محبوب که از اصحاب اجماع است. عن العباس ابن معروف عن عبدالله ابن المغیره عن معاویه ابن وهب. این طریق شیخ توسیس تا معاویه ابن وهب. صاحب جواهر تعبیر کرده از این روایت به صحیحه، صحیحه معاویه گفته، به جهت اینکه معاویه ابن وهب خودش از روایت مورد اعتماد است، از اجلا است معاویه ابن وهب. ایشان معاویه ابن وهب بجلی است، دارای کتابی است، ایشان کتاب داره خصوصا در از کنم محضر شما فضائل حج، در فضائل حج کتابی داره ایشان. و میدانید که رجال وقتی که میگن لهو کتابونین از علائم مده راوی هست، لهو کتابون که رجال فهرست شیخ طوسی هم بر مبنای کتابدارها نوشته، رجال نجاشی هم کتابدارها رو ذکر میکند. درباره ایشان جناب نجاشی گفتن ایشان ابوالحسن است، کنیش عربیون سمیمون ثقتون حسن الطریقه. گفتن هم ثقه است هم حسن الطریقه است، یعنی طریق رسیدن به او هم طریق درستی است. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، از امام صادق و امام کاظم هم روایت کرده، لهو کتبون که بیش از یک کتاب، میگه چند کتاب داره جناب نجاشی، میگه ایشون چند کتاب داره، منها کتاب فضائل الحج، یکیشون کتاب فضائل الحج. شیخ طوسی خودش درباره ایشان گفته که معاویه ابن وهب بجلیس لهو کتابون. نجاشی گفته چند کتاب داره، ایشون میگه یک کتاب دارد. شیخ مفید یه رساله ای دارد به نام رساله عددیه، در اونجا شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف درباره معاویه ابن وهب تعبیر بسیار بلندی داره، در اونجا که ایشان عده من الاعلام، اینی که در معجم رجال حدیث نقل شده از شیخ مفید، گفتن که عده من الاعلام والفقها، ایشون از بزرگان و فقهاست. یه شیخ مفید ایشان رو از بزرگان و فقها برش مرده، اون فقهایی که المأخوذ عنهم المأخوذ عن منهم الحلال والحرام، اونایی که حلال و حرام رو مردم از اونا میگیرن، یعنی ایشان در عصر خودش در دوره امام صادق از افرادی بوده که فقیه بوده و به اذن امام صادق حلال و حرام رو برای مردم بیان میکرده، مورد اعتماد بوده. بعد اونم چه کسانی که مأخوذ منهم الحلال والحرام، باز تعبیرش بلندترش اینه، فرمود الذين لا يطعن عليهم، نه که هیچ طعنی دربارشون وارد نشده، هیچ اشکالی بهشون نگرفتن، ولا طريق لأحد الى ذم واحد منهم، ایشون از اون افرادیه از فقها و اعلامیه که هیچ راهی برای هیچ کسی نمونده که بتونه اینا رو مذمت کنه، یعنی از جمله افرادی که در سطح بالاست و هیچ ذمی براش وارد نشده. در طریقش هم گفتن که طریق شیخ صدوق مثل طریق شیخ طوسی، هر دو به این معاویه صحیحه، طریق شیخ طوسی و طریق صدوق هر دو به ایشان صحیحه. حالا کنیش اگر مراجعه کردید، در برخی از منابع جناب معاویه ابن وهب گفتن یکنا به ابوالحسن مثل نجاشی، اینطور گفتن برخی ها مثل شیخ و برقی گفتن یکنا به ابوالقاسم، کنیش ابوالقاسمه. اینا دلیلی بر دوتا بودن نیست، نه یکیست، این چون دوتا فرزند داشته، یکی قاسم یکی حسن، یه جا مکنا شده به ابوالحسن یه جا مکنا شده به ابوالقاسم، این خیلی از کنم محضر شما مطلبی نداره. علایه حال این حدیث از جهت سند حدیث مورد اعتمادی است، به نظر میادم اون تعبیر جناب از کنم صاحب جواهر که صحیحه ماویم و هم تعبیر درستی است، می شود بهش اعتماد کرد. روایت اینه با اون سندی که از کردم تا معاویتون و هم قال سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق شنیدم که فرمود سمعت، راوی میگه سمعته یقول، میگه از امام صادق شنیدم که میگفت و ذکر صلات النبی، امام صادق نماز پیغمبر رو یادآور شد، بیان کرد نماز پیامبر رو صلی الله علیه و آله و سلم. بعد نماز پیغمبر رو که میخواست بیان بکنه اینطور گفت، این نماز نماز نافله است، به قرینه ای که بعد توی روایت هست مشخص میشه نافله است. میگه کان یعطا یعطا به طهور فیخمر عند رأسه، گفتن شب که پیغمبر میخواست بخوابه طهور می آوردن، آب برای پیغمبر می آوردن بالای سرش میگذاش پیغمبر، فیخمر خماری روش میکشید، پارچه روش میکشید میذاش بالای سرش، یه ظرف آم می آوردن میذاش بالای سرش، یخمر عند رأسه، پارچه روش میکشیدن کنار سرش، و یوضع السواک عند فراشه، پیغمبر مسواکش هم قرار داده میشد کنار همین بسترش، مسواکش کنار خودش بود، ظرف آب هم کنار سر مبارکشون. ثم ینام ما شاء الله، بعد چقدر که خدا اراده میکرد و میخواست او میخوابید. فاذا استيقظ، وقتی که بیدار میشد مستيقظ میشد، جلسه مینشست، ثم قلب بصره في السماء، بعد چشمش رو دور میگردون توی آسمان، نگاه به آسمان میکرد، ثم تلا، حالا از سقف خانه نمیشد، از پنجره خانه نگاه میکرد، ثم تلا آیات من آل عمران، آیاتی از آل عمران میخوند که ان فی خلق السماوات والارض، آیات رو میخوند. بعد از اینکه این آیات تلاوت میکرد به آسمان نگاه میکرد، ثم یستن و یتطهر، یستن و یستاک، اول سنت رو به جا می آورد که مسواک بود، یستن و یستاک، مسواک می زد و یتطهر، بعد از آبی که بالا سرش بود وضو می گرفت، ثم یقوم الی المسجد، بعد بلند می شد می رفت مسجد، فیرکع اربع رکعات، مسجد که می رفت چهار رکعت نماز می خوند، علا قدر قراءتهی رکوعه، همون اندازه که قراءت نماز طول میکشید رکوعش هم همونقدر طول میکشید، قراءت طولانیه رکوعش هم طولانی میکرد، علا قدر قراءتهی رکوعه، به اندازه قراءتش رکوعش بود، و سجوده علا قدر رکوعه، همون قدم که رکوع طولانی میکرد سجده هم طولانی میکرد، حتی یقال، تا اینکه کسی میدید میگفت متا یرفع رأسه، پیغمبر کی سر بر میداره از سجده، اینقدر سجده طولانی، و یسجد حتی یقال، رکوع که میرفت اینطور میگفتن، سجده میرفت حتی یقال متا یرفع رأسه، رکوع میرفت میگفتن کی سر بر میداره، سجده میرفت میگفتن کی سر بر میدارد، ثم یعود الی فراشه، میرفت از کنم محضر شما که، نه این تیکه ای از بله عبارت دوباره آمده، فهمود بله از کنم محضر شما که، نه درسته اینجا فرمودن تیکه عبارت اینه که ثم یعود و الی فراشه، مسجد نزدیک خانه پیغمبر بود، تو مسجد نماز میخوند دوره برمیگشت، چهار رکعت نماز میخوند برمیگشت، توی نماز شب هم داره که نماز رو تلفیق کنه انسان، یه چهار رکعت بخونه بعد یه دو رکعت بخونه بعد نماز وتر رو جدا بخونه، در دو سه مرحله از نیمه شب تا اذان صبح، اگر افضلش اینه وارد شده که چند مرحله بخوند، بله پیامبر ثم یعود الی فراشه، برمیگشت تو خانهش در فراشش، فینا ما شاء الله، دوباره یه مقدار میخوابید، ثم یستيقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب بصره فی السماء، دوباره آیاتو میخون، به آسمان نگاه میکرد، ثم یسن و یتطهر، دوباره مسواک میزد و دوباره وضو میگرفت، و یقوم الی المسجد، دوباره میرفت مسجد، فیصلی اربع رکعات کما رکع قبل ذلک، چهار رکعت دیگه میخوند مثل چهار رکعتی که اول بار خونده، که رکوعش به قدر قرائتی، سجودش به قدر رکوعش. عرض کنم محضر شما که بله، فم و یتطهر و یقام، دوباره این چهار رکعت که میخوند، فم یعود الی فراشه، دور برمیگشت میمد، مقداری استراحت میکرد، فینا ما شاء الله، ثم یستيقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب بصره به السما، ثم یستن و یتطهر و یقوم الی المسجد، این اول. بعد مسجد که میرفت اونجا نماز وتر میخواند، فیوتر، نماز وترشو میخواند، و یصلی الرکعتین، دو رکعت نماز دیگه میخواند، ثم یخرج الی الصلا، به نماز واجبش، دو رکعت نماز نافله صبح میخواند، بعد میرفت نماز واجب، نماز واجب صبحش. با این عرض کنم محضر شما که روایت، دلالت این روایت و مفهوم روایت واضح است، اینکه پیامبر این برخواستن شب و رفتن به مسجد و نماز چهار رکعت خوندن و برگشتن و دوباره عرض کنم محضر شما که چهار رکعت دیگه و اینها، همه اینا حکایت از میکنه از نافله شب پیامبر، از نافله شب پیامبر، که نافله پیغمبر حتی و نافله صبحش پیغمبر در مسجد میخواند، نمازش رو هم چیکار کرده؟ امام صادق علیه السلام نقل کرده نماز جناب رسول گرامی اسلام رو به این کیفیت. بنابراین این روایت با اون توصیفی که برای معاویه بن وهب بیان کردیم، که طریق شیخ طوسی به این روایت، به معاویه صحیحه، که همین روایت هم از طریق شیخ طوسی نقل شده، طریق شیخ صدوق هم صحیحه، خود معاویه هم از اجلا هست و از فقها اعلامی که مردم حلال و حرام ازشون گرفتن، و کتاب در این روایت داره به تعبیر، از جمله رواتی کتاب داره به تعبیر نجاشی، کتابها دارد. با این همه روایت، روایت صحیحه است، مورد اعتماد، دلالتش هم دلالت واضحی است. پس این روایت جزء روایت معارضه. اگر بنا شد ما اون قول مشهور رو بیان بکنیم، بپذیریم که نافله در منزل افضل است، که اون روایاتی که استناد کردن یا عامی بود یا ضعف داشت یا ارسال داشت، اینجا این روایاتی که نه ضعف دارد نه ارسال دارد نه رفت توش هست، بلکه روایت، روایت صحیحه و دلالتش هم دلالت واضح و دلالت آشکار و روشن. خب جناب صاحب جواهر بعد از ذکر این روایت میفهمد که الظاهر فی ان ذلک عادته و دیدنه، یه ظاهرم برمیاد که این از این روایت که این کار پیغمبر بوده، یعنی هر شب هم این کار رو میکرده، این طور نبوده بگیم حالا یک مورد رفته تو مسجد نماز نافلش مسجد خونده بقیهش منزل میخونده، این یک. دوم، لعهد یک نفر بیاد بگه آقا این نماز شبه، شاید نافله شب خصوصیت داشته باشد. صاحب جواب میفهم ولا قائل بالفصل بین صلات اللیل و غیرها فی المرجوحیه، اینه که در مسجد مشهور گفتن نافله در مسجد مرجوه، در منزل راجح است، هیچ کسی از آقایان قائل به فصل بین صلات اللیل و غیر صلات اللیل نشدن. حالا طرف جناب صاحب جواهره، ولی برخی ها مثل ابن ادریس گفتن، مثل ابن ادریس حلی در سرائر ایشان نقل شده که صلات اللیل فقط در مسجد افضل است، بقیه نمازها در خانه افضله. صاحب جواهر اشاره میکنه، میگه بل المحکی ان ابن ادریس ان صلات اللیل خاصتا فی البیت افضل من المسجد ولا دلیل واضح علی، میگه این دلیلی برش، حرف ابن ادریس هست اما دلیلی برش وجود نداره. درست هم اثر به صاحب جواهر که دلیل بهش وجود ندارد. و اونی هم که از کنم محضر شما گفتن، برخی از فقها ها هم بیان کردن که نه در خصوص نماز شب بلکه به عموم نافله، مثل شهید، مثل از کنم فاضلان، فاضل، مثل شهید ثانی و اول، مثل محقق ثانی، اینا که صاحب جوامع اشاره میکنه، اینا به خاطر اینه که جهتش رجحانش گفتن آکده است. همون روایتی که از امیر مؤمنان نقل کردیم، از قول مشهور نقل شد که در خانه مسجدی ایجاد کرد بود، برای اونجا در خانه نماز شبشو میخواند و نماز نافلشو میخواند، از اونجا از کنم محضر شما اون رو استناد کردن. ولی این روایت صحیح در مقابل اونه شاهد است بر مخالفت و تعارض اون روایت، و صاحب جوارم همین رو تصریح میکنه، این روایت صحیحه، اون روایت دچار مشکل سندی و دلالتی هم از کنم محضر شما هست، که بار صاحب جواهر این رو بیان میکنند. میگه تازه به علاوه این که ما میتوانیم یک حرف دیگری هم بزنیم اینجا، صاحب جواهر چون میگه ما میگیم، ولی نیاز نیست برای اینجا بیانش، این است که صاحب جواهر میفهمن برای این که یک دلیل دیگری که اصلا ممکنه ما بگیم اون روایت نبوی مشهور، روایت نبوی که بیان میکند که نافله از کنم نماز به طور مطلق در باب فریضه که اول خوندیم، نماز به طور مطلق در مسجد افضل هست، که اون آقایون حمله کردن بر نماز فریضه، نماز واجب و نافله خارج کردن، بگیم اون روایت شامل اینجا هم میشه، شامل نافله هم میشه. چطور میشه؟ به خاطر اینکه نوافل یومیه با نماز واجب با هم چسبیده است، همراه هم هستن. کسی که در مسجد میره نماز واجبش میخونه، نافلش هم همونجا قبلش میخونه، لذا ممکن است بگیم که اون که نماز گفتن الفریض مع مسنوناتها، واجب با همه مستحباتش، یعنی اینکه مثلا نماز اونجا بخونه، تعقیب بیاد بره تو خونش بخونه که وارد نشده، نماز اونجا بخونه، نافلش قبلش یا بعدش در منزل بخونه، اینکه وارد نشده. لذا فهمودم برای اینکه این روایت از روایات معارض با مجموعه روایاتی است که صاحب که مشهور بیان کردن. این یک روایت دیگر. روایت دیگری که بخونم تا هر جاش که رسیدیم، که خیلی کم نخونده باشیم، صاحب جواهر اشاره میکنه به تعبیر میکنه از خبر هارون ابن خارجه انه علیه السلام از امام صادق. روایت دیگر تعبیر صاحب جواهر خبر هست، تأمل کنید، خبر هارون ابن خارجه. حالا قبل از اینکه این خبر رو متن نسخ کاملش رو بخونیم، اشاره فقط بکنم بعضی از جهاتش. یکی این روایت در کافی است، در جلد سوم کافی صفحه 490 حدیث 1، تهذیب شیخ همین روایت رو دارد، پس هم محمد بن یعقوب کلینی این رو طریق داره، این روایت نقل کرده، و هم شیخ طوسی در تهذیب جلد سوم صفحه 250 حدیث 688. روایت از هارون بن خارجه است، من سندش رو بخونم. محمد بن الحسن که شیخ طوسیه، و علی بن محمد، علی بن محمد از مشایخ کلینیه، عن سهل بن زیاد، عن عمرو بن عثمان، سند رو توجه بکنید، عن سهل بن زیاد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالخزاز، عن هارون بن خارجه، عن هارون بن خارجه قال قال لی ابو عبدالله، طریق میرسه به هارون بن خارجه. لذا خبر خبره و حدیث حدیث هارونه، هارون بن خارجه است. هارون بن خارجه کیه؟ ایشان هارون بن خارجه انصاری سیرفی کوفی است. اینا بعضی جاها نقل شده، یه جا گفتن هارون بن خارجه، گفتن خارجه سیرفی، خارجه کوفی، خارجه انصاری. اینو یکی هن، متحدن، یک نفر بیشتر نیست، چند تا نیستن، یکی هن. ایشان کوفیست. نجاشی میگوید که ثقتون، آدم مورد اعتمادیه، هم خودش و اخوه مراد، مراد ابن خارجه برادرش هم ثقه است. روا عن ابی عبدالله، از امام صادق روایت میکنه، و کتلهو کتبون، کتابهایی داره که در اون کتاب روات مختلفن در اونجا. هم از امام صادق روایت داره، هم از اصحاب امام صادق ابو بصیر، مثلا هم از امام صادق هم از ابو بصیر روایت داره. جناب شیخ در رجالش گفته لهو کتابون، سید خویی در معجم رجال حدیث میگه طریق شیخ الیه ضعیفون، میگه طریق شیخ طوسی ضعیف است، طریق شیخ صدوق هم کذالک. حالا اشاره میکنم چرا ضعیفه، چرا ضعیف است. طریق صدوق میگه به محمد ابن علی الکوفی، تو طریقش محمد ابن علی کوفی است که به این جهت ضعیفه. طریق شیخ ضعیفه به خاطر اینکه در طریق شیخ ابوالمفضل و ابن بطه در اونجا هست، به واسطه این دو ضعیفه. در این روایتی که ما نقل کردیم اینجا هیچ کدوم از اینا وجود ندارن، هیچ کدوم از این دو وجود ندارن. خب عرض کنم به حضرت شما که این درباره جناب هارون بن خارجه. بنابراین هارون ثقه است، قابل اعتماد، حرف نجاشی بر حرف عرض کنم به حضرت شما شیخ مقدم است، حرف اول حرف نجاشی است و ایشان فرموده که ثقه است. البته شیخ هم بهش تضعیفی نکرده، طریق شیخ رو گفتن ضعیفه، نه به خاطر هارون، نه به خاطر روایات دیگر، بلکه به خاطر محمد ابن علی کوفی در طریق صدوق، به خاطر از کنم که ابوالمفضل و ابن بطه از طریق شیخ طوسی. این درباره این روایت، که این روایت هم روایت معارضه. حالا وقت ما چون گذشت متنش رو بمونه فردا میخونیم، یعنی فردا یه درسی میخونیم، اما یک نکته اضافه کنم روش تأمل کنید. در اینجا برخی از آقایان این روایت رو گفتن روایت ضعیف است، قابل اعتماد نیست. چرا؟ ضعفش رو به خاطر سهل ابن زیاد گرفتن. در روایت که داریم که ان سهل ابن زیاد، ان عمر ابن عثمان، ان محمد ابن عبدالله الخزاز، ان هارون خارجه، سهل ابن زیاد دربارش اختلافه. درباره سهل دو مبنا وجود داره، برخی ها قائل به اینن که والامر فی سهل سهلون، کار درباره سهل آسان، میشه اعتماد کرد. بعضی ها قائلن که نه، سهل ضعیف است و قابل اعتماد نیست. ما قبلا بحثشو کردیم، مبنای ما این است که سهل قابل اعتماده. مفصلا بحث کردیم در کتاب النکاح، اون زمان به مناسبت چند سال پیش درباره سهل بحث کردیم. حالا ببینیم اگر جلسه بعدی فرصت بود به یه مختصری از اون ماجرای سهل هم اشاره میکنم. سهل بحث مفصلی داره، یعنی بخوام بخون بگیم 6-7 جلسه حداقل بحث سهل ابن زیاد رو باید مطرح بکنیم تا به یک مبنای درستی برسیم. حالا من قبلا چون مطرح کردیم دیگه، تکرارش به نظرم خیلی ضرورت نداشته باشه. میتونیم اون متنش رو بگیم تا همون گروه بگذارن، شما دوستان استفاده کنن. ولی خلاصش اینه که، نتیجهش این است که ما قائل به اعتماد و اعتبار روایت سهل ابن زیاد هستیم. متن روایت انشاءالله جلسه بعد میخونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.